دومین عامل اساسی و مهم در یک محل کار وجود غروری است که افراد نسبت به کار خود دارند. ما پی برده ایم که این نوع غرور موقعی به وجود می آید که مدیریت حاضر است مقداری از قدرت خود را در رابطه با این که کار چگونه و توسط چه کسی باید انجام شود تسلیم کند. این موضوع بایستی مورد تاکید قرار گیرد که اگر کارکنان به راستی در کار تصمیم گیری و در برنامه ارتقاء شغل دخالت داده نشوند، عکس العمل بدی به وجود خواهد آمد. بگذارید مثالی از یک شرکت بیمه در شیکاگو ارائه کنم. این شرکت به انواع مختلف از کارکنانش حمایت می کرد. یک بار طرحی به نام برنامه ارتقاء مشاغل مطرح شد. کارکنان تصور می کردند که هدف از این طرح حمایت از کارکنان است. این شرکت هدف آن برنامه را جالبتر و فعالتر کردن مشاغل افراد ذکر کرده بود. طبق اظهار نظر خود شرکت که توسط روابط عمومی اعلام شده بود، برنامه ارتقاء مشاغل نتیجه مثبتی نداشت.
ما دفتر بزرگی را که ظرفیت 80 منشی را داشت گرفتیم و اون رو به واحدهای کوچکتر تقسیم کردیم، به طوری که در هر یک 10 منشی مستقر شدند. در اینجا هر منشی باید کار یک مشتری رو از ابتدا تا انتها انجام میداد. یعنی به جای اینکه کارها تقسیم بندی بشه، هر کس بر کلیت کار کنترل داشته باشه. ما تصور میکردیم که این کار بهتره، ولی منشی‌ها طور دیگه‌ای فکر میکردن. وقتی اونا مورد مصاحبه قرار گرفتن، معلوم شد که اساساً با ما موافق نیستن. موافق‌ترین اونها اظهار می‌کردن که این کار از وضعیت قبلی کمی بهتر شده، اما مخالفین این کار اعتقاد داشتن که اصلاً بهتر نشده و حتی بعضیا می‌گفتن بدتر از سابق هم شده. مهمتر از همه چیز این که این برنامه هیچ اثری روی اونچه کارکنان بخش‌های مختلف در مورد شرکت فکر می‌کردن نذاشت.
چه اشکالی پیش آمده بود؟ مسئله این بود که شرکت بیمه فقط نمونه ای از کنترل را به کارکنانش داده بود. لذا مشارکت آنها جدی نبود. این بدین معنی نیست که کارکنان برای غنا بخشیدن به کار خود هیچ نظری نداشتند. برعکس، نظرات بسیاری داشتند، ولی کارفرما برایشان تصمیم گرفته بود که آنها چه کاری باید انجام دهند. همانند یک پزشک که قرصی را تجویز می کند بدون این که شرح بیماری شما را گوش کند. کار شرکت بیمه شیکاگو اقدامی ساده لوحانه بود، چرا که کمتر شرکتی هزاران دلار پول خرج می کند فقط برای این که کارکنانش احساس بهتری نسبت به کار خود داشته باشند. به همین خاطر وقتی کارکنان شرکت بیمه به موضوع پی بردند و فهمیدند که هدف اصلی تولید بالاتر است، این روش شرکت شکست خورد و در نهایت روابط بین کارکنان و شرکت خراب شد. در مقام مقایسه مثالی از یک شرکت مشابه هم هست، نورث وسترن میوچرال، که آن هم یک شرکت بیمه است. مدیر این شرکت به کارکنانش گفت:
من امروز میخوام به شما بگم که برنامه بهتر کردن مشاغل چیه. هدف اینه که کارکنان را وادار کنیم تا با زرنگی بیشتری کار کنن، نه با شدت و سرعت بیشتر. ما میخوایم کارکنان را طوری درگیر کارشون کنیم که بتونن خدمات بیشتری به مشتریان بدن. البته تمام قضیه به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. ما اصرار داریم که کارکنان در طراحی جدید مشاغل خود مشارکت داشته باشن. البته فکر نکنید که این کار را فقط به منظور بالا بردن روحیه و خوشحال کردن شما انجام میدیم. نه، بلکه فقط به خاطر اینکه ما احساس میکنیم که شما میتونید چیزی از خودتون ارائه بدید.
و واقعیت این است که آنها چیزی برای ارائه کردن داشتند. آنها در طراحی مشاغلی که استعداد و علاقمندی آنها را به نحو احسن به کار میگرفت کمک کردند. این روش طرح مستقیم برنامه به کارکنان به توضیح این مسئله کمک میکند که چرا کارکنان در نورث وسترن میوچرال به من گفتند که احساس خوبی در مورد این تغییرات دارند. آنها در برنامه جدید از ابتدا همکاری کامل کردند و هرگز هم احساس نکردند که مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار گرفتند. طرز فکر شما می تواند نسبت به آدم هایی که با آنها کار می کنید و همچنین رئیس خودتان متفاوت باشد. دامنه این احساس متفاوت می تواند از تلقی هم خانواده بودن با آنها گرفته تا احساس دشمنی را در بر بگیرد. مثلا ممکن است شما هر روز صبح با اشتیاق و علاقه منتظر دیدن آنها باشید. برعکس این حالت نیز میتواند وجود داشته باشد، یعنی اینکه شما بترسید و وحشت داشته باشید از اینکه با آنها روبرو شوید. در محل کاری با شرایط مطلوب شما از بودن با همکاران خود لذت میبرید. این کار البته به این معنی نیست که شما خوش میگذرانید و دائما میخندید، گرچه این هم میتواند اتفاق بیفتد، بلکه این یک نوع دوستی و هماهنگی است که به محل کار هماهنگی می‌دهد و آن را جایی می‌سازد که در آنجا آدم‌ها می‌توانند رشد کنند. این نکته ما را به یکی از موارد مهم و مشخص محل کار مطلوب می‌رساند. روشی که در آن کارکنان و از جمله مدیریت با همدیگر داد و ستد و همکاری دو سویه می‌کنند. شرکت ماریان لابز در کانزاس نمونه خوبی است از شرکتی که هماهنگی بین اعضایش به چشم می‌خورد. کارکنان این شرکت آنجا را غیر عادی می‌نامند. این اصطلاح غیر عادی به بعضی از مزایای شرکت هم اطلاق می‌شود. اگر تولید با اهداف تعیین شده هماهنگی داشته باشد، به کارکنان یک هفته مرخصی تشویقی با حقوق داده می‌شود. 2000 کارمند شرکت ماریان به همدیگر همکار میگویند و دلایل دیگری هم وجود دارند که ماریان را غیر عادی بنانند. در این شرکت سیاست کنار گذاشتن کارکنان وجود ندارد. در این شرکت برنامه سخاوتمندانه سهیم شدن در منافع هم که قبلا درباره آن صحبت کردیم وجود دارد. در اینجا آن اصلی که دائما در حرف تکرار می شود که می گوید آنها که تولید می کنند بایستی در منافع هم شریک باشند وجود دارد. این اصل قابل قبولی به نظر می رسد که هر سازمانی می تواند از آن پیروی کند. اما یوین کافمن، مؤسس شرکت ماریان، از طریق تجربه تلخ آموخته است که چنین کاری به ندرت در شرکت های آمریکایی انجام می شود. کافمن که شخصیتی زنده و شاداب است و او را آقای کا می‌نامند به من گفت:
من برای شرکت داروسازی کار می‌کردم که به جای حقوق حق کمیسیون می‌داد. سال دوم پولی که من درآوردم بیشتر از پولی بود که رئیس شرکت درمی‌آورد. بنابراین اونها نرخ کمیسیون منو پایین آوردند. من در شرکت باقی موندم و دوباره اون رو به وضع سابق برگردوندم، به طوری که بازم بیشتر از رئیس شرکت پول در می آوردم. این بار اونها منطقه فعالیت منو کوچکتر کردند تا درآمد منو کمتر کنن. بنابراین من اونجا رو ترک کردم و شرکت ماریون رو تأسیس کردم. این تجربه به من یاد داد که هرگز این کار رو با کارکنان خودم نکنم. من با زرنگی و استفاده از فرمول‌های ریاضی به این حقیقت دست یافتم که هرچه بیشتر آدم‌ها پول در بیارند، شرکت هم پول بیشتری در میاره.
شرکت ماریان یک اصل اساسی دیگر هم دارد که روی روابط شخصی افراد در سراسر شرکت اثر می‌گذارد. آن اصل که معروف به تفسیر دنیوی یک قانون طلایی است، این است:
با دیگران، چه مشتری باشند، چه تهیه کننده یا همکار، همان رفتاری را داشته باشید که می خواهید با شما داشته باشند.
در واقع سه کار اساسی در مدیریت وجود دارد. کار اول این است که اشتباهات واقعی خود را بپذیرید. معنی این جمله این نیست که ماریان هرگز کسی را اخراج نمی کند. برعکس، مدیران شرکت کارمند متوسط را تحمل نمی کنند. آنها کارمند غیر فعال را نمی پذیرند. آنها تفاوت مشخصی قائلند بین آدم هایی که در مورد رسیدن به اهداف دائما شکست می‌خورند و آنها که در قضاوت خود دچار اشتباه می‌شوند. دومین کار مدیریت این است: از بالاترها انتقاد کنید و پایین‌ترها را تحسین کنید. معنی این حرف چیست؟ در شرکت ماریان قاعده‌ای وجود دارد و آن این است که اگر شما شکایتی دارید، از همسطح خود یا زیر دست خود انتقاد نکنید. تمام اثری که چنین کاری دارد این است که به روحیه اشخاص آسیب می رساند و شما را در نظر دیگران کوچک می کند. کافمن می گوید:
در عوض به همه در هر سطحی که باشند دستور داده شده که اگر شکایتی دارند به بالا دستی ها ببرند، برای اینکه این تنها راهی که می شه کاری انجام داد.
در این حال کافمن توصیه می کند جایی که اعتبار و تحسین می طلبد اعتبار بدهید و تحسین کنید. او خود قبول دارد که این کار به خصوص برای مدیران میانه رو مشکل است. او معتقد است که این طبیعت انسان است که دوست دارد نظرات و پیشنهادات را به مدیران سطوح بالاتر بدهد، بدون اینکه ذکری از منبع آن نظر بکند، حالان که ممکن است پیشنهاد اصلی متعلق به یک کارمند باشد. کافمن میگوید:
این ممکنه که در کوتاه مدت به نفع مدیرا باشه، ولی در دراز مدت زیر دست‌ها ایده‌های خوبی ارائه نمیدند و بدترین نتیجه اینه که این رفتار مدیریت از پشت خنجر زدن رو تشویق میکنه و رقابت داخلی رو از بین میبره.
وقتی که یک مدیر قرار است اعتبار یک نظر را به یک زیر دست بدهد، کافمن اصرار دارد حتما و مستقیما از آن زیر دست تشکر کند. کافمن میگوید یک زیر دست نه تنها از این کار خوشحال می شود، بلکه برای اینکه از طرف رئیس مورد تحسین قرار گرفته است، میگوید چه رئیس خوبی دارم.
کجا بود؟ مدیر من خواسته بود.
چی کارت داشت؟
به خاطر همون طرحی که نوشته بودم من خواسته بود.
خب چی کار کرد؟
هیچی، خیلی دوستانه از من تقدیر و تشکر کرد و قرار شد هدیه‌ای هم برام بفرسته. خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم فهمیده که چقدر زحمت کشیدم.
واقعا هم همینطوره. این مدیر هر کسی رو که نظر خوبی ارائه کنه تشویق میکنه.
خب به خاطر همینه که محل کار خوبی رو به وجود آورده.
Thank you. سومین قاعده مدیریتی در شرکت ماریان این است که اطلاعات را به طور وسیع با همه شریک شوید. یکی از مدیران سطح بالا به من گفت:
ما احساس میکنیم وقتی این آدم‌ها بفهمند ما چه کاری داریم میکنیم و چطور داریم این کار رو میکنیم، اونها اون رو قبول کرده و پشتیبان این اقدام میشند. حتی اگه اونها وارد جریان نباشند، وارد جریان تولید محصولی جدید میشند. از اینا گذشته، هر کسی نمیتونه درگیر هر مسئله باشه. اگه ما آسیب پذیر هستیم، برای اینه که با هم دیگه صریح و مستقیم مسائل رو در میان نمیگذاریم. به خاطر پرهیز از این مسئله باید با هم رو راست باشیم و این اشکالی نداره. ما این خطر رو قبول میکنیم.
سه عامل مهم یاد شده از محل خیلی خوب برای کار کردن نتیجه میشوند. هر یک از این سه عامل، یعنی اعتماد خیلی زیاد بین شرکت و کارکنان، غرور شخصی در کار و رابطه لذت بخش از محل کار، نمیتوانند جدا از هم باشند و هر عامل میتواند به شدت روی عوامل دیگر اثر داشته باشد. برای نشان دادن تأثیر متقابل این عوامل، من دو مورد کاملا متفاوت را برای آزمایش انتخاب کردم. مورد اول نشان می‌دهد که چگونه محل کاری که ظاهراً آرمانی بود، جایی بود که به عنوان نقش مادر یک شرکت شهرت داشت، متلاشی شد و در نهایت سقوط کرد. مورد شماره دو نشان می‌دهد که چگونه محل کاری که شهرت بدی داشت، تبدیل به یک محل خوب برای کار کردن شد. اول داستان پیپلز اکسپرس را مورد نظر قرار می دهیم که هواپیماهای قهوه‌ای رنگ خود را با رنگ سفید و قرمز که مشخصه شرکت هوایی کانتیننتال است رنگ‌آمیزی کرد. با این وجود پیپلز اکسپرس با شرافتمندانه ترین مقاصد بنا نهاده شده بود. دونالد کالوین بهر مدیر عامل این شرکت می گوید:
علت این که من این شرکت رو راه انداختم این بود که می‌خواستم جای بهتری برای دیگران به وجود بیارم که با هم دیگه کار کنند.
در واقع به همین علت هم بود که شرکت خود را پیپلز اکسپرس یا شرکت تندرو مردم نامید. برای مشخص کردن این نکته که این شرکت متعهد به مردم است، کار خود را با تبدیل کردن هر کارمند به مدیر مالک شروع کرد. هر یک از این به اصطلاح مدیران مأمور انجام مجموعه متفاوتی از کارها بود. آن هم به صورت چرخشی یا نوبتی. بعضی اوقات مسئول پرواز و گاهی مأمور فروش بلیت و بعضی اوقات افراد پشت صحنه در قسمت حسابداری کار می‌کردند. امنیت شغلی این مدیران برای تمام عمر تضمین شده بود و یک سوم از کل منافع شرکت بین آنها توزیع می‌شد. یک بار در محل کار بر تمام متقاضیان شغل را گرد آورد و به آنها گفت:
شما ها یک نوع مال و تجاره نیستید. شما کارگرهای خسته و فرسوده نیستید. شما ها یادتون باشه مدیر هستید.
تعجبی نداشت که هجوم متقاضی به شرکت سرازیر شد و بر از نظر تحلیلگران تجاری ناگهان تبدیل به یک قهرمان شد. یک استاد رشته بازرگانی در دانشگاه هاروارد گفت:
این شرکت جدید منعکس کننده تلاش همه جانبه توانایی ها و استعدادهای نیروی کاره.
در سال 1983 من و همکار نویسنده من پیپلز اکسپرس را در کتاب خود جزو 100 محل کار خوب در آمریکا نام بردیم. تا اواخر سال 1985 پیپلز اکسپرس پنجمین شرکت بزرگ هوایی ملی بود. اما در اوائل سال 1987 بهر مجبور شد تمام شرکت را به تگزاس ایر بفروشد. آنها هم آن را جزو شرکت‌های تابع خطوط هوایی کانتیننتال درآوردند. این مسئله چگونه اتفاق افتاد؟ چرا پیپلز اکسپرس سقوط کرد؟ سه عامل اساسی هستند که من احساس میکنم باعث سقوط پیپلز اکسپرس به عنوان یک محل کار شدند. من فکر میکنم این شرکت هوایی قربانی یک بیماری عمومی شده بود. من آن را بیماری راه اندازی مینامم. در ابتدا هیجان زیادی وجود دارد که شخص جزئی از این شرکت بشود. کارهای زیادی هم بعداً وجود دارد که بایستی انجام شود. این کار نوبتی و چرخشی شرکت کاملاً مناسب وضعی بود که با راه اندازی جور در بیاید. ولی طولی نکشید که کارکنان متوجه طرف تیره این راه اندازی هم شدند. رشد سریع و اعجاب آور شرکت باعث شده بود که ساعات طولانی کار کنند و آن هم تحت فشار خیلی زیاد. یکی از مدیران به من گفت
به عنوان عضو تیم راه اندازی ما دوچار زخم معده، فشار خون و حساسیت شدیم. سایر گرفتاری ها یکی بعد از دیگری به سراغمون اومد و واقعیت اینه که بعد از دوره راه اندازی هم این سرعت بیرحمانه و مسئولیت های اضافی به عنوان قسمتی از کار ما ادامه پیدا کرد.
مسئله این است که بهر خودش هم معتقد بود که این فشارها تأسف‌آور است، ولی تأکید می‌کرد که سودهای سرشار ناشی از توسعه سریع این گرفتاری‌ها را برای همه جبران می‌کند. اما تعداد کمی از کارمندان بودند که چنین استدلالی را بپذیرند. حقیقت این بود که بهر خودش هم گرفتار قلاب توسعه شده بود و به زودی اهداف اولیه شرکت هوایی را از دست داد. یک مدیر خدمات در این شرکت قضیه را اینطوری خلاصه کرد.
ما خواستیم که اوضاع رو همونطوری که در ابتدا بود ببینیم. من در روز 16 یا 17 ساعت کار می‌کردم. من حساب کردم که سالی 65,000 دلار درآمد برای شرکت ایجاد می‌کردم و در ازای اون فقط 25,000 دلار دریافت می‌کردم.
دومین چیزی که در این شرکت به عنوان یک محل کار باعث دلخوری شده بود این بود که وقتی هر کارمند یک مدیر باشد در عمل هیچ راهنمایی مدیریتی وجود نخواهد داشت. بله، این درست بود. آن مدیر گفت به جای این که آنها مدیر باشند و واقعاً بر امور مدیریت کنند، برعکس هیچ کس نمی‌دانست چه کاری دارد انجام می‌دهد. چیزی که در پیپلز اکسپرس اتفاق افتاد این حقیقت قدیمی را ثابت کرد که
اگر همه مدیر باشند پس هیچ کس مدیر نیست.
بنابراین برخورد بین این به اصطلاح مدیران غیر قابل اجتناب بود. حتی بدتر از این، بدون یک کنترل واقعی مدیریت خدمات مشتری تبدیل به یک عملیات درهم و برهم شد. سومین علت خراب کننده پیپلز اکسپرس مربوط به جریان کار نوبتی و چرخشی بود. بهر به آدمهایش گفته بود که شما یک مال و تجاره نیستید. ولی در این سیستم کار نوبتی که همه افراد را دور خود میچرخانند، دیری نپایید که کارکنان خیلی شبیه قطعات قابل تعویض شدند. همین که کار تازگی خود را از دست داد، کارکنان دریافتند که فروش بلیت یا تعارف قهوه به مسافرین خیلی هم کاری لذت بخش نیست. غرور شخصی در کار به سرعت از بین رفت. بالاتر از هر چیز، این کار پیپلز اکسپرس نمونه کاملی از خیانت به اعتماد در محل کار شد. شاید غم‌انگیزترین قسمت این خیانت و آن چیزی که بیشترین تلخی را در بین کارکنان به وجود آورد، این طرز فکر گمراه کننده بود که در موقع استخدام در آنها به وجود آمده بود، یعنی خرید 100 سهم از سرمایه شرکت که یکی از شروط استخدام بود. هر مدیر به طور خود به خود یک مالک شده بود، ولی چنان که همه می دانی مالکیت شامل کنترل هم می شود. ولی همان گونه که دیده شد، وقتی شرکت فروخته شد کارکنانش هیچ کنترلی نداشتند. مورد دوم ما مربوط می شود به شرکت حمل و نقل پرستون. اصطلاح نقش مادر هرگز در گذشته نمی توانست به این شرکت اطلاق شود. عملا تمام کسانی که در آنجا کار می کردند از بالا تا پایین آن را محل وحشتناکی برای کار کردن می دانستند. حد فاصل بین مدیریت و کارکنان کاملا مشخص و روشن بود. سوء زن و دشمنی ویژگی اصلی ارتباط بین دو طرف بود و دلخوری یک اتفاق معمولی روزانه بود. یک روز در سال 1978 یکی از افراد گروه رانندگان پرستون به نام جان اسمیت یک اعتصاب یک نفره لجوجانه را انداخت. او ادعا می کرد که از قواعد جدید کار که مدیریت سطح بالای پرستون به طور یک جانبه تحمیل می کرد ناراضی است. اسمیت از این که کامیون خود را از محل بارگیری یکی از مهمترین مشتریان پرستون جا به جا کند خودداری کرد. او به مدت 2 ساعت به حالت تدافعی در کامیون خود نشست. این کار اسمیت باعث شکلگیری یک اعتصاب و کمکاری در شرکت شد. آن هم درست در موقعی که شرکت وضع بدی داشت. مدیریت سطح بالا عمیقاً نگران اثرات احتمالی تغییر مقررات دولت در صنعت کامیونداری بود و از رقابت سختی که بین شرکت‌ها به وجود می‌آمد و شرکت‌های نوپا با کم کردن نرخ بار آن را به وجود می‌آوردند ترس داشت. در حین این رقابت‌های شدید رهبران پرستون فهمیدند که بایستی درباره این که چگونه خواهند توانست ادامه ی حیات بدهند یک فکر جدی بکنند. بنابراین مدیریت سطح بالا یک نوع شرح وظایف را بین افراد توضیح کرد که مفهوم آن چنین بود:
با مردم همان گونه رفتار کنید که باید باشند و به آنها کمک کنید آن چیزی بشوند که توانایی شدن آن را دارند.
به طور روشن کلام رمزی در پرستون مشارکت بود. مدیریت با این رویکرد به کارکنانش نزدیک شد. بیایید با هم معامله‌ای بکنیم. به جای این که با مقاصد ضد و نقیض کار کنیم، بیایید همه با هم در یک خط کار کنیم تا پرستون را سر پا نگه داریم. حتی مهمتر از آن، برای به دست آوردن همکاری همه این کلمات گفته شد:
کسی که کاری را انجام می‌دهد، بیش از هر شخص دیگری آن کار را می‌شناسد. ما تصور می‌کنیم شما بهتر از هر کسی می دانید که چطور کارها بایستی انجام شوند. پس ما می گذاریم شما اداره کنید. تمام چیزی که از شما می خواهیم این است که کار خود را به بهترین شکلی که می دانید انجام دهید.
شرکت پرستون نه تنها نجات یافت، بلکه در صنعت حمل و نقل با مقررات جدیدش درخشید، در حالی که 70 شرکت از شرکت‌های مشابه ورشکست شدند که شامل غول‌هایی مثل شرکت مکلین بودند. البته ممکن بود که پرستون هم هنوز با همان روش قدیمی مدیریت خود باقی بماند، ولی مدیریت پرستون موفقیت شرکت را مدیون این طرح مشارکت می‌داند. شرکت با افتخار اعلام می‌دارد که درآمدش به طور چشمگیری ترقی کرده است. شرکت پرستون در 1986 به خاطر خدماتش از سنای آمریکا جایزه گرفت. در تحلیل نهایی تنها روش مطمئن برای قضاوت در مورد کیفیت محل کار این است که با کارکنان صحبت شود. من این کار را در پرستون انجام دادم. تمام چیزی که به دست آوردم شوق و علاقه بود.
در اینجا برنامه کار خوب در محیط خوب به پایان رسید. امیدواریم مطالب این برنامه برای شما مفید باشد. در صورتی که مایل باشید سایر برنامه‌های ما در اختیار شما قرار گیرد، می توانید با شماره تلفن‌های 222-36-60-61 و دورنگار 222-15-08 مرکز تکنولوژی آموزشی تماس حاصل فرمایید. تا ارتباطی دیگر، خدا نگهدار.